دو خواهر هفته ای دیرتر خبر مرگ دلشیشه را شنیدند، چرا که دوست آشنای کمی داشتند. روزی که محمد دلشیشه را در مخروبه شیشه‌ای پیدا کردند، دو خواهر هم مشهور شدند و زندگیشان یک سر دگرگون شد. ظهر روزی بارانی بود که سلیمان بزرگ همراه با محافظانش به آنجا آمد. بعد از خواستگاری عجیب آن صبح او را دیگر ندیده بودند. دخترها گم شدن ناگهانی محمد دلشیشه را مهم نمی دانستند. هر دو بر این باور بودند که این گونه مردان که یک بار پیدا می شوند، یک بار هم گم می شوند. آنهایی را که طوفان می آورد باز طوفان می برد. سلیمان بزرگ که هرگز مرگ پسرش را فراموش نمی کرد، با سربند آبی رنگ و بینی عقابی و دندانهای نقره‌ای، با موهای سفید شقیقش، با آن فرنجی شمالی زرد رنگش پیاده شد و اجازه ورود خواست و در همان سالن سرد و کوچک صبح دم خواستگاری روی همان صندلی نشست. لالای سپید با نگاهی فهمید که محمد دلشیشه مرده است. سالها بعد در یک زمستان که مقابل تخت سیاه کوچکی نزدیک گرمای بخاری روشن نشسته بود، از آن لحظه حرف می زد و گریه می کرد. اما وقتی مرگ پسر را از نگاه های آن مرد خواند، فقط سراسیمه برخاست و هیچ کاری نکرد. سلیمان بزرگ به رب و نوعی شبیه بود که به تازگی از کوه پایین آمده باشد. چهره‌ای پرمو داشت که باعث می شد چشم و دهانش به سختی دیده شوند و تا روی گوشها و روی بینیش را موی سیاه پوشانده بود. معلوم بود چند روز است خودش را نشسته، ریشش را نزده و نخندیده است. او آمده بود و پیشنهاد کوچک و عجیبی با خود داشت که قبلاً شنیده نشده بود. به آرامی خبر مرگ محمد دلشیشه را به آنها گفت. انتظار نداشت خواهرها به رعشه بیفتند و گریه کنند و دیوانوار شیون سر بدهند. با اولین نسیم صبحگاهی فهمیده بود که چشمان آن دو خواهر شبیه چشم دو پرنده بیباک است. سلیمان بزرگ آمده بود تا به لالای سپید بگوید حاضر است مواجب ماهیانهی برایش تعیین کند، به این شرط که هر هفته یک روز به گور دلشیشه سرکشی کند. آخرین آرزویش آن بود که پسرش در گور آسوده باشد. آن روز به لالای سپید گفت بله، محمد دلشیشه مرد. نه، فکر نکن که من آن اسم را برایش انتخاب کرده بودم. من از همه کمتر او را می شناختم. من با او بیگانه بودم. روزگار غریبی است. پدرها برای پسرهایشان غریبند. مرگش عجیب ترین مرگ ها بود. در این نواحی دلش نازکترین دلها بود. همه میگویند تو مقصر هستی، گناه ناروای لالای سپید است، اما میدانم که تو گناهی نداری. دل او در مقابل هیچ چیز مقاوم نبود، هیچ چیز. او میبایست این گونه ناکام سریع و پوچ بمیرد. دلی داشت روشن‌تر از هر آینه‌ای، صافتر و سپیدتر از هر شیشه‌ای، مانند جام نازک و ظریف شراب در دست مستی که در کوچه های پیچا پیچ سکندری می خورد. آخرین بار که او را دیدم، چهره ساقی را داشت با پیاله باده، اما کت بسته با زنجیری و پا در بند. وقتی او را دیدم، دانستم که سقوط می کند. وای، چه روزگار غریبی است. کودکان مثل پدرهاشان بزرگ نمی شوند. از تخم گلی، گلی دیگر می روید. از تخم پرندهی، پرنده دیگری سر بیرون می کند. اما از شما چه پنهان؟ من قاتل بودم. در کار مرگ مهارت داشتم. هرگز فکر نمی کردم در سایه‌ام کودکی سر بلند کند که از هیچ آزمون مرگ سالم بیرون نمی آید. به هر حال، نتوانستم آخرین آرزویش را برآورده کنم. او میخواست رازی را برایش آشکار کنم، اما سرنخهایش در دست من نبود. نمیشد چیزی بگویم، چون زندگی و مرگش به آن وابسته بود. حالا او آنجاست. مردم هرگز تو را درک نمی کنند و از گناهت نمی گذرند. عادت نکردم با شفقت و تظلم به کسی التماس کنم. عادت ندارم. من در آن کوها پیر شدم. قیام بعد از قیام و جنگ بعد از جنگ. حالا هم هیچ چیز به درستی پیش نمی رود. درست مانند آن شب طوفانی قبل از مرگش. مدتی است که چشمهای زلالش را مقابل خود می‌بینم که خونین و خیس و باران خورده می‌آید و وارد جمع ما می‌شود. چشمانش به من می‌گوید تو پدر سنگ دل و بی‌رحمی هستی. می‌گوید قلب من از شیشه است و دل تو از سنگ. یک شب روی سینه‌اش خونین بود. موهایش مثل درویشی بود که همه ی طوفانهای دنیا را از سر گذرانده باشد، چون قلندری بود که در دریای بیکرانهی باشد، بیکرانه تر از تمام آبهایی که در زندگیم دیدم. مثل کسی بود که در جستجوی مرواریدی باشد دور از دسترس انسانها، گوهری که من نمیتوانم صیدش کنم. لالای سپید، من همیشه اعتقادم بر این بوده که دنیای دیگری آن سوی مرگ وجود دارد. با تمامی بدیهایم به زندگی دیگری اعتقاد دارم که ورای این زندگی است. چنان اعتقادی که هر قاتل و آدم کشی میتواند با داشتن آن احساس آسودگی کند. آن وقت ها بعد از هر کشتاری مثل دیوانه ها به کوه پناه می بردم. هیچ چیزی بدتر از آن نیست که حس کنی پایان زندگی کسی در دست توست. پایان زندگی واژه سنگین و موهنی است. به دنیای دیگری اعتقاد پیدا کردم تا به آن فکر نکنم که کسانی که تحت امر من هستند مردند و دوباره زنده نخواهند شد. به آن اعتقاد پیدا کردم که قربانیان خودم را در دنیای دیگر پیدا خواهم کرد. آنها تمام شدنی نیستند. هیچ کس به پایان نمی رسد. هیچ چیزی به نهایت نمی رسد. لولای سپید، تو هم در دنیای دیگری محمد دلشیشه را خواهی دید. مطمئن هستم حالا در آنجا منتظر چیزی است. حس می کنم مرده ها از ما بیشتر انتظار می کشند. حالا منتظر ماست. آنها با همان مهری که با خود برده اند زنده اند. لالای سپید، من برایت مواجبی تعیین می کنم تا هر هفته یک ساعت سر قبرش بروی. یک ساعت و بس. دو خواهر در طول آن مدت گوش می کردند و چیزی نمی گفتند. وقتی حرفهایش تمام شد، شادریای سپید با حسرت گفت: نمی دانستم محمد دلشیشه مرده است. به تو تسلیت می گویم. خدا از او خوشنود باشد و به تو صبر دهد. اما پدر محمد، او شبی اینجا آمد و چندین مرتبه بر سر ما فریاد کشید و دیگر بر نگشت. به خانه ما آمد، اما در به رویش باز نکردیم، چون عرف نیست شب هنگام سه زن به روی غریبه در باز کنند. اولین بار که در به رویش باز کردیم روزی بود که سیل آمده بود. اگر سیل نبود در را برایش باز نمی کردیم. اما هنگام سیل مردم باید به همدیگر کمک کنند. ما دو دختر هستیم که بنا نداریم ازدواج کنیم. تا ابد قصد ازدواج نداریم. اگر قرار باشد آسمان هم بر زمین آوار شود و ازدواج ما مانع آن شود، باز هم ازدواج نمی کنیم. با تمام اینها من به لالای سپید می گویم اگر رفتنت روی گورش باعث آرامش او می شود، برو. برو، من جلوگیری نمی کنم. لالای سپید با ترس گفت: به شرطی که تو هم با من بیایی. بدون تو نمی روم. من قبرستان ندیدم. تو هم با من بیا. دو خواهر دو اهریمنی نبودند که وصفشان می کردند. زمانی که سخن می گفتند زیبایی و ظرافت خاصی در آنها دیده می شد. سلیمان بزرگ با خاطر آسوده از آنجا بیرون رفت. بعضی متعجب شدند که پدری این گونه با قاتل پسرش رفتار کند، اما سلیمان بزرگ بر این باور نبود که لالای سپید پسرش را کشته باشد. آنچه محمد دلشیشه را کشت، نازکی دنیای شیشه‌ای خودش بود که در مقابل کوچکترین گردابی ناتوان بود. آن دو در روزی که گردباد میوزید زیباترین جامه سپیدشان را به تن کردند و روی قبر محمد دلشیشه رفتند. باد با خود گیسوی آنها را تا دور دست ها می برد. آنها هنگامی که با آن جامه ها به میان گورها رسیدند، گورستان خاموش و ساکت بود. تپه‌ای بود و هزاران سنگ قبر. گردباد به شکل آزاردهنده‌ای همه چیز را دست می انداخت. بوی مرگ در همه جا می پیچید. مرگی که آرام و آسودگی بیکرانش را از او گرفته بود. باد مرده‌ها را می جنبانید. هیچ کس در قبرستان دیده نمی شد. هر دو خواهر سپید پوش به آهستگی سر گور محمد دلشیشه رفتند و با صدای غمباری که هیچ کس آن را نمی شنید به مرده گفتند: ما را ببخش. هر دو در مکانهای سرد و زمهریر روحشان خود را بیگناه می دانستند، اما در آن مکان که مهر و ترحم موج می زد احساس گناهی بی اندازه می کردند. آن روز با هم روی گور آواز خواندند. همراه صدای آنها آسمان تاریک و گورها آرام تر می شدند. انگار از مدتها پیش هیچ کس در آن گورستان آواز نخوانده بود. در پایان احساس آرامشی عمیق کردند. با آرام تر شدن باد سکوت غروب و سرمستی درختان فرا رسید. چیزی در هوای گورستان تغییر کرد. بعد از گذشت چند لحظه ناگهان از بین گورها از پشت یکی از سنگ قبرها جوانی به پا خاست و گفت: خانوم ها، چه صدای جادویی و دلانگیزی دارید. من در طول زندگیم چنین صدای خوش و افسون کننده ای نشنیده بودم. عجب صدایی، چه نغمه ای، چه آوازی. ظاهر شدنش چنان غافلگیرانه بود که دو خواهر اندکی جا خوردند، کمی درنگ کردند و آهسته در چشم هم دیگر خیره شدند و گفتند: سپاس، بی اندازه سپاس، اما فکر نمی کنیم تا این حد صدای خوبی داشته باشیم. پسر در کمال خونسردی به آن دو خواهر سفید پوش نزدیک شد و گفت: نام من سریاس صبح دم است. از وقتی آواز می خوانید به صدای شما گوش می دادم. منظورم فقط زیبایی صدای شما نیست. من قبلا خیلی کم به صدای زنها گوش دادم، اما بهتر از دو دختر مثل شما بالای سر مرده آواز بخوانند. فکر می کنید آواز دل مرده ها را شاد کند؟ شادریا گفت: نمیدانم آواز خواندن مرده ها را خوشنود می کند یا نه. این قبر محمد دلشیش است. دو هفته قبل مرد، از عشق کشته شد. حالا ما اینجا آمده ایم تا طلب بخشش کنیم و کمی تسلایش بدهیم. به این شیوه سریاس صبحدم و خواهران سپید همدیگر را شناختند. در غروبی غبارآلود روی گور بین هزاران سنگ قبر، در شبی مثل امشب در باران و گرد باد، مثل امشب که به نظر می رسد صدای دریا مانع حرف زدن ماست. حالا نمیخواهم مفصل از آن ملاقات برای شما صحبت کنم، فقط باید بگویم که آن روز با سرعت سپری شد. خواهرها از ترس آنکه نکند دوباره داستان دیگری مثل محمد دلشیشه تکرار شود، بی آنکه فرصت دهند آن پسر بیشتر با آنها صحبت کند، به سرعت از شیب تپه پایین آمدند و گم شدند. آن روز آن دو خواهر از چیزی می گریختند که از آن خلاصی نداشتند. اما آنچه که تصادف پیش می آورد اگر بخشی از داستان بی سر و ته باشد، داستانی که سرنوشت آن را می سازد، هر چقدر از آن جلوگیری شود باز در شکل تصادف دیگری تکرار می شود. آن غروب هم سریاس صبحدم بین سنگ قبرها ایستاده بود و با لبخند دو خواهری را که انگار می خواستند از تقدیر بگریزند و با شتاب دور می شدند تماشا می کرد. ملاقات سریاس صبحدم و دو خواهر اندکی تصادفی بود و اندکی هم نه. آنچه می بایست سریاس صبحدم را به آن قبرستان بکشاند و به گور محمد دلشیشه سر بزند تصادفی نبود، چون به هر حال دلشیشه یکی از دوستان نزدیک سریاس صبحدم محسوب می شد. اما اینکه در آن غروب غبارآلود می بایست با آن دو خواهر بلند بالا و سفید پوش روبرو شود اتفاقی بود. در آن گورستان سریاس صبحدم دوستان زیادی داشت. در روزگار جوانی بسیاری از دوستانش در آنجا دفن شده بودند. بعضی از آنها کودکانی بودند که در زمان قبل از قیام کشته شده بودند و بعضی دیگر در جنگ و نبردهای روزهای بعد از قیام. سریاس و محمد دلشیشه هر دو در ابتدای کشف رازهای بسیار بزرگ زندگی خود بودند، اما چه رازی، چه اسراری نپرسید. تمنا می کنم اصرار نکنید و نپرسید. امشب نه، اندوه نمی گذارد چیزی بیان کنم. نگاه کنید، آسمان هم گویا در دلم می گرید. امشب طوفان ها هم نمی گذارند حرف بزنم، دریا هم آرامش ندارد. خیلی لذت می برم که تاریکی و سیاهی بیکرانه دریا را نگاه کنم. مرا ببخشید، نمی خواهم امشب ادامه بدهم. هرچه به راز سریاس و محمد دلشیش مربوط است را بگذارید تا شب دیگر. مرا ببخشید، بگذارید به ظلمت بیکرانه دریا نگاه کنم و گریه کنم. خودم را به درد این آب بسپارم و گریه کنم.